6 مرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. آیه شریف یک حجت و برهان است بینتون واضحه و آیه شریفه یک حجت و برهان و بینه واضحه هست و یک حقیقت ثابت حق که تنزیل که تو این سوره آمده است تنزیل عنکبوت و بیت عنکبوت مبتنی بر آن است. چیست؟ حالا تفصیلش رو خدمت شما عرض میکنم. میفرماید خلق الله السماوات و الارض. خدا آسمان ها و زمین را خلق کرده است. یعنی چه خدا آسمان ها و زمین را خلق کرده؟ خلق یعنی اونها را از عدم به وجود آورده است. آسمان ها و زمین و هر آنچه در آسمان ها و زمین است را خدا انشاء کرده، ایجاد کرده. نه فقط آسمان ها و زمین و هر آنچه آسمان ها و زمین در بر دارد. پس آسمان ها و زمین و تمام آنچه در آسمان ها و زمین است خلق خداوند است، آفریده شده توسط خداوند است و خدا همه اینا را آفریده است. لکن صرف آفرینش نیست، بلکه آفرینش دلحق است. ببینید دلحق بارا میگن بای ملابست، یعنی این خلقت همراه بوده است با حق. حق یعنی چی؟ یعنی آفرینش بر وجه حکمت، مصلحت. آفرینش عبث، لغو، بیهوده، لاحق که فایده ای درش نباشد نیست. آفرینش لغو و عبث و بیهوده نیست. شما دیدید بعضی آرام دیگه با این خدا نعوذ بالله میگه این خدا نعوذ بالله حوصله سر رفته بود، میخواست بازی کنه، سرگرمی میخواست، آفرینش رو ایجاد کرد. نعوذ بالله اینجوریست، نعوذ بالله مثل ایام کودکی من و شماست. بچه بودیم میخواستیم بازی کنیم، عروسکایی رو برامون درست میکردن، عروسکای ما خانم از اون عروسکای پارچه یا بود، با پارچه یه سر درست میکردن و یه دست و پا، بعد خونه درست میکردیم و ماشین و اینا رو بازی میکردیم و سرگرم میشدیم. آیا داستان بفرمایید خدا نعوذ بالله خلقت الهی هم مثل عروسک بازی ماست تو بچگی و طفولیه، که خدا میخواست سرگرم بشه؟ خلقت این همه آفرینش به این گستردگی، به این پهناوری، سرگرمی خدا است. شما ببینید بعضی ها میگن من اینجوریه، خدا حوصله سر رفته بود یکی رو درست کرد، مریضش کرد، هی بگه خدا 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 شفام بده، یکی رو آفرید فقیرش کرد، هی بگه خدا قرضامو، خدا زور چی بخوریم، خدا شب چی بخوریم، خدا شب عید چی کار کنیم. بعدم یه عده‌ای چی بمیرند و از بین برند و اینا رو دنیا رو مسخره میبینند. خب دنیا رو عبث بیهوده میبینند، آفرینش رو قایت و هدف براش نمی بینه، که این آفرینش آفرینش چی نیست؟ آفرینش عبث و بیهوده و لعب نیست. خدا بازی نمیخواست بکنه، غیر طفولیت و بچگی من و شما بازی کردن آمون بود. خلقت خدا اینجور نیست. میگه خلق الله السماوات والارض بالحق. داستان خلقت، داستان آفرینش، داستان بازیگری و بازیچه بودن نیست. جای دیگری هم تو قرآن تصریح میکنه، یادونه کجاست؟ سوره دخان آیه 39. تو دخان 39 هم میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما اینا رو خلق نکردیم بخوام بازی کنیم، عروسک بازی خدا نیست. خلقت آسمان ها و زمین و ما خلقناهما الا بالحق. ما آسمان ها و زمین رو خلقت نکردیم مگر به حق. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونن. غرض از این خلقت را اطلاعی ازش ندارند. قرض از این خلقت رو آقای تهرانی باید برید در خونه، در خونه خب اینه داستان. قرض از خلقت بازیگری و بازیچه بودن نیست. خب پس چیست؟ خوب توجه کن که میگه خب ببین چه مردم ها مشغول کرده، یکی کرونا میگیره، یکی پیر میشه، یکی بچه دار میشه، هر کیا یه جور مشغول کرده، فکر میکند خدا میخواد بازی کنه و هر کسی یه جور به بازی وابی دارد. این جور نیست. خلقت چگونه است؟ خلقت آسمانها و زمین بر اساس نظامی ثابت و تغییر ناپذیر. سنت الهی عوض نمیشه، تغییر نمیکنه، اختلاف نمیپذیرد، تخلف نمیپذیرد. خب تدبیر الهی، خلقت ناشی از تدبیر الهی است. خیلی خوب، بنابراین این خلقت آسمان ها و زمین که با تدبیر الهی و مصلحت الهی توأم است، از تدبیر و مصلحت جدا نمیشه. یعنی و ما خلقنا السماوات و الارض لاعبین، بازیگری نیست، بازیچه نیست، لعب نیست، بر اساس مصلحت و تدبیر خداست. تدبیر الهی در همه حوادث و اتفاقاتی که در عالم واقع میشه تدبیر خدا وجود داره. یعنی اگه کسی مریض میشه با اراده و تدبیر خداست خوب میشه، همینجور. اولاد پیدا میکند، همینجور. خدای نکرده اولادشو خدا ازش میگیرد، بر اساس تدبیر الهی است. یعنی آفرینش پشتش یک تدبیری نهفته است. این تدبیر بر اساس مصلحت و حکمت است. معناش این است که اینجور نیست که یه اتفاق میافته پشت این اتفاق بدون هیچ گونه تدبیر یه اتفاق دیگه میاد. خب اینجور نیست، اتفاق اول که افتاد اتفاق دوم پشت او بر اساس چی میافته؟ بر اساس مصلحت و حکمت. دنگی نیست، یه اتفاقی بر بیفته بعد اون طرف یه اتفاق رو بیفته، هیچ ارتباطی به این اتفاق نداشته باشه. اتفاق دوم بر اساس تدبیریست که چه افتاده؟ اتفاق دوم بر اساس تدبیریست که در اتفاق اول بوده. یعنی اینا همه یه سلسله اتفاقات و حوادثه که بر اساس حکمت و مصلحت و تدبیر الهی واقع می شود. اینا رو خدا جوری تنظیم می کند که این حوادث بتواند من و شما رو به غایت، هدف و نتیجه‌ای که در آفرینش هست برسانه. به اون نتیجه ما برسیم، به اون بفرمایید قایت و هدف و مقصود واصل بشین. توجه فرمودید. بنابراین در حقیقت تدبیر خلقت عبارت است از خلقتی بعد از خلقت اولی، از حادثه این بعد از حادثه اول. خب اما تمام این حوادث، تمام این خلقتها در مسیر رسیدن به یک هدف نهایی است. دقت کردید؟ اینجور نیست که اینا با هم ربطی نداشته باشه. ببینید یه مثال بزنم. شما از اصفهان راه میفتید میخوام برید زیارت امام رضا مشهد. خب در طول این سفر طولانی که میخوام به مقصدتون برسید، باید سفرهایی رو طی کنید از شهری به شهر دیگر. این شهرها رو که طی میکنید آیا یه هدف نهایی دارید یا ندارید؟ شما اگر میرید طرف اردسون، از اردسون میرید طرف زواره، زواره میرید طرف یزد، از یزد میرید طرف، آیا اینا رو که طی میکنید همینجوری دارید میرید؟ الان یا اینا هدف داره رسیدن به هر کدام از این شهرهای میان راه هدف کوتاه مدت شماست. هدف دراز مدت دون این است که برسیم به زیارت علی ابن موسی علیه السلام. خب نظام آفرینش هم همین جوره. نظام آفرینش در تک تک خلقت خدا و در تک تک حوادث و اتفاقاتی که برای من و شما می افتد، قدم به قدم من و شما رو این حوادث، این تقدیرات الهی، این اتفاقات من و شما رو دارد جلو می برد تا برسیم به اون هدف نهایی خلقه. ببین اگه شما زندگی رو اینجور بفهمید، زندگی دیگه پوچ نیست، بی هدف نیست. زندگی شما زندگی که گم شده باشید در کلاف سردرگم وقایع و حوادث و اتفاقات نیست. شما یه هدفی دارید، یه مسیری دارید، خلقت الهی این هدف و مسیر رو جلو با شما میگذارد. شما این مسیر را با نگاه به هدف نهایی باید طی کنید. پس خلقت هدفمند است، بیهوده نیست، لغو نیست، هدف دارد. خلقت و صنع خدا به کجا منتهی میشه؟ به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. این منتهی شدن خلقت به ذات اقدس اله غیر قابل انکار. خب در نتیجه تدبیر الهی منتهی به این هدف و غایت است و هدف و غایت خلقت خداست. چرا؟ چون غیر خدا هر آنچه که هست مخلوق خداست، قائم به ذات خداست، مملوک خداست و مخلوقات و مملوکات هیچ نفعی برای شما نمیتونن داشته باشن، هیچ ضرری هم به شما نمیتوانند بزنن مگر خدا بخواد. چیزی که مملوک است و مخلوق است و محال است که این مملوک و مخلوق مملوک و مخلوق غیر خدا باشه، چون ما که ده تا خدا نداریم، که دو تا خدا که نداریم، که یه خداست. پس تمام هستی را او آفریده است، همه مخلوق او هستند، همه به سرپنجه تدبیر الهی تدبیر امورشون میشن، همه قائم به خدا هستند نه غیر او. و خدا استقلال دارد، هم در خلقت در آفرینش، هم در تدبیر امور، چون خدا هم خالقه هم ربه، هم من و شما رو تمام هستی رو آفریده، هم من و شما و تمام هستی رو خودش به سرپنجه قدرت خودش دارد چه میکنه؟ اداره میکنه. خیلی خوب، محال است که هستی مستقلی از چه باشد؟ خدا. اگر یک لحظه دست تقدیر الهی از عالم چه بشد؟ برداشته بشد، دست تدبیر الهی برداشته بشد، تمام عالم در هم فرو می‌ریزد. لذا شاعر میگه اگر نازی کند چی؟ تمام هستی در هم می‌ریزد. این معنای حق بودنه. وقتی خدمت شما میگیم خلق الله السماوات والارض بالحق، معنای حق اینه، یعنی همه رو خدا آفریده، همه رو خدا تدبیر میکنه، از پس هر واقعی دیگری است و قرار است همه اینا ما رو برساند به هدف اصلی. و تمام این خلقت یه هدف داره، خلقت من و شما هدف داره، خلقت آسمان ها و زمین هدفمند است، هر آنچه در آسمان ها و زمین هم هستن خلقتشون هدفمنده. خدا هیچی بیهوده لا بی خودی نیافرید. خلقت الهی شوخی نیست، بازیچه نیست، لغو و لهو نیست. خدا نمیخواد سرگرم بشه مثل ما نعوذ بالله عروسک بازی تو بچگی بکنن آدم ها را آفرید. ما عروسک درست میکردیم، خدا آدم درست میکنه، با اینا میخواد چیکار کنه؟ بازی کنه. نه، این تصور خطاست، اشتباه است. توجه کردید؟ بنابراین خدا اینجور نیست که تدبیر امور بعضی از خلقشو بکنه و بعض از خلق دیگر را تدبیر نکنه. خدا همونجور که همه را آفریده، تدبیر امور همه را هم می کنه. منتها یه وقت من و شما می دانیم و اقرار داریم که خدا چیه؟ رب ماست، مدبر ماست، خالق ماست. یه عده بیچاره ها نمیدونن، همونایی هم که نمیدانن خدا اونا را آفریده، خدا آفریده اونا را یا نه؟ همون جور که آفرینششون کرده تدبیر امورشون هم خدا میکنه. همون جور که خدا تدبیر امورشون میکنه رزق و روزیشون هم میده. در جور ولی اونا نمیدونن. خب ندونن. حتی ممکن است اینا یکی دیگه را خدای خودشون بدونن. یه خدا جعلی درست کردن، فکر میکنن او خداشونه. وقتش خداشون یا خدا خداشونه، بازم خدا اونا را آفرید. او خدای جعلی چی چیه؟ هیچ کشف. این بیچاره ها فکر میکنن اون خداشونه، ولا خدای واقعی خدای اونها. همچنین این بیچاره ها فکر میکنن این جعلیه، این دارد کاراشون رو درست میکنه، تدبیر امورشون رو میکنه. نمیدونن اون خدای واقعی است که دارد تدبیر امور اینا رو. پس ببینید کاری ندارد خدا بشناسندش نشناسندش. اقرار بش داشته باشن، اقرار بش نداشته باشن. مؤمن و کافر و مشرک همه رو کی آفریده؟ خدا. همه رو امورشون رو کی درست میکنه؟ خدا. خدا توجه فرمودی. بنابراین خدایی که خلقت را به این دقت با هدف مشخص آفریده است، این خدا ساحت قدسش از بازی، لح، لق، لعب منزه است. خدا نمیخواست بازی کنه. خب خدا اعمال خلقت خودش رو کرده، اعمال ولایت خودش رو میکنه و تدبیر امور همه را به عهده گرفته است. خب بنابراین بله از اینجا معلوم میشه اونایی که غیر خدا را آمدن جا خدا نشوندند، وقت ضرب المثل درست میشه. نگاه کنید، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، اونایی که برای خودشون ولی و سرپرست گرفتن غیر خدا، چه میشه؟ غیر خدا رو که ولی و سرپرست گرفتن، میگه که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ولی همونایی که در خانه غیر خدا میرن، غیر خدا را ولی خودشون، مدبر امور خودشون میگیرن، غیر خدا را خالق خودشون میگیرن. خب همونا کی خلقشون کرده؟ کی آفریده اونا را؟ خدا. کی تدبیر امورشون رو میکنه؟ منتها این بیچاره ها یه توهم دیگری دارن. او توهم دیگه چی چیه؟ توهمه. یه مثال برای شما بزنم. مثال شما فرض کنید پدر به مغازه‌دار سر کوچه میگه چی؟ میگه این زن و بچه من آمدن اینجا، هرچی خواستن بهشون بده، من قبول دارم، حساب میکنم. خیلی زن و بچه هم میرن دکون داره بهشون میده دیگه. این زن و بچه هم بچه دکون داره خوب میده، ما چی میخوام بهمون میده، میگم حالا پول نداریم، میگه باشه بریم. هر وقت پول داشتیم بهش میده، هر وقت هم نداشتیم میگیم بهش میگم نداریم، میگه باشه بریم، نمیخوام بریم حالا تا بعد. اینا فکر میکنن این دکون داره داره چی؟ این دکون داره داره خرج اینا رو میده. اما بیچاره ها نمیفهمن پدر به این گفته بهشون بده، من حساب میکنم. پس اینا هی به باباشون میگن حجی این عجب دکون داره خوبی هست، جنس به ما میده پر نمیسون، میگه برین حالا تا بعد، طوری نیست، ببری هرچی میخوایی بیا ببری، چقدر خوبه. این بیچاره ها نمیدونن دکون داره خوب نیست، کی خوبه؟ باباشون خوبه که به دکون داره گفته هست. اینا تو توهم اینن که مغازه داره داره این خرج اینا رو میده، در حالی که اینجور نیست، ربطی به اون نداره، خدا داره میده، باباشون گفته بده. در داستان کسانی که غیر خدا رو ولی اختیار و انتخاب میکنن در همینه، این بیچاره ها فکر میکنن اینا دارن بهشون میدن، در حالی که اینا نیستن. کیه؟ خداست. توجه میکنید؟ بنابراین این ضرب المثل با این آیه‌ای که در ذیل آمده است معنیش روشن میشه. اشتباه نکنید، همه چی دست خداست، خدا آفرینش کرده است، تدبیر امور دست خداست، خدا اهل بازی و بازیگری نیست. هر اتفاق حادثه در زندگی من و شما، من و شما رو میخواد به یه مسیر خاصی هدایت کنه. از اینجا که میرید برای اردسون، نمیخوای بری اردسون، از اردسون میخوای بری یزد، نمیخوای بری یزد، اما همه اینا تو راه بده تا برسی به مشهد. تمام اتفاقات زندگی من و شما دست تدبیر الهی بر سرشه، خدا دارد چینش میکنه، جلو پا من و شما میگذارد تا من و شما برسیم به هدف اصلیمون. اما من و شما چه هستیم؟ مختاریم. ما جمادات نیستیم، حیوانات نیستیم، اختیار داریم. خدا یه حادثه رو میذارد جلو پا، شما از این حادثه چجوری میایی بیرون؟ اونجور که خدا گفته میایی بیرون، یا اونجوری که خدا نگفته میایی بیرون؟ میریم سر اتفاق بعد. و وقت اگه اینا رو موفق بشی اونجوری که خدا گفته بیای بیرون، شما میرسی به اون هدف و غایت خلقت. اما اگه اونجوری که خدا نگفته اومدی بیرون، خب طبیعی است به اون هدف نمیرسی. مثل اینه که سر یکی از پیچا راه را چی بری؟ اشتباه بری. خب اگه مشهد ای بر میره شما از عمر رفتی، خب نمیرسی به مشهد دیگه. اما اگه درست پیچیدی میرسی به مشهد. پس اگه کسی خطا رفت و به هدف نرسید، نگه آقا از ما هدف نداشت، نه تو اشتباه رفتی، تو خطا رفتی به هدف نرسیدی،
هدف بود. تو با سوء اختیار خودت نتونستی به هدف برسی، ولی هدف بود، خدا راه رو نشون داد، چراغ زده تو مسیر، تابلو گذاشته، اینقدر گفته بکن، اینقدر گفته نکن، اینقدر گفته واجب، اینقدر گفته حرام، اینا چی چیه؟ اینا تابلوهای زندگی است. به وقت آقای صدهی، مال صدهی، آقای توکل گفت ما رمضان و روزمون رو افطار کردیم و اینا، رفقامون زنگ زدن گفتن وقی بیا، وقی بیا، یک خانوم رو بردیم اسمان تو خیابون مسجد سیه، یه خونه رو آدرس دادن، تو هم پاشو بیا، خوب چیزیه. میگفت ما بلند شدیم اومد افطارش هم کرد. نوع مردم همینجورن، هم روزشون رو میگیرن هم لبشون رو تر میکنند و دامنشون رو تر میکنند، هر دوتاش با هم، غالب انسان ها همینجور. میگفت ما هم گفتیم خب یا حالا رفقا گفتن بیا و راه افتادیم آمدیم. میگفت رسیدم تو خیابان مسجد سیه آقای خدایی، میگفت تا رسیدم دیگه نصف شب بود، تابستون بود، شیشه ماشینم پایین بود، یهو دیدم از تو دعای ابو حمزه ای که تو مسجد سیه دارد خونده میشن صدا میاد که خدای ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، خدای ما رو ببخش، خدای ما رو عفو کن. میگه من این صدا رو که شنیدم یخت آروم کردم، ماشین زدم کنار، خوش کردم. میگه وقتی اینا رو خوش کردم منصرف شدم از این که برم اون خونه که بهم گفته بودن. خب ماشینم رو گذاشتم در مسجد سید و درش رو بستم، اومدم رفتم دعا، اومدم رفتم دعا، به جایی که برم گناه، مجلس گناهی که وعدم گرفته بودن، گفتم بلش کنم، حیف نیست، سحر محرمزون صبحش روزه بودم، مهمون خدا، برم گناه کنم. اومدم رفتم دعا، تو دعا ابو حمزه نشستم، حال خوشیم پیدا کرد، خودم برا خدا. بعدم بلند شدم آمدم نشستم تو ماشینم، رفتم سده سحریم رو خوردم، روزه من گرفتم، مجلس گناه را نرفتم. معلوم شد چی میخوام به شما بگم؟ هر اتفاقی که میفته خدا به ما گفته چی کار بکن. از وقتا ما خودمون چشمون رو میبندیم، نادیده میگیریم حرف خدا. اختیار داده، میتونست بره تو خونه ما معصیت، میتونستم نره و نرم. و وقتی نرفت، میدونید با اون نرفتن تو مجلس معصیت و رفتن تو مجلس عبادت و دعا چقدر جلو رفت؟ و میدونید اگه اون مجلس گناه رو شرکت کرده بود چقدر عقب میرفت، تنزل میکرد. تا دوباره برگرده سر جا اولش چقدر طول میکشید؟ اینه. یعنی شما تو تمام این اتفاقات زندگی مسیر دون رو درست برید به مقصد نزدیک میشید، اما یه پیچ اشتباه رفتید یهو میبینی 100 کیلومتر 200 کیلومتر راه چی میشه؟ اضافه میشه. تازه اگه بفهمی، بعضی هم نمیفهمن، همینجور میره، خطا و اشتباه همینجور میره، بعدم میگه پس چرا نرسیدم؟ پس کو هدف، کو مقصد، کو خدا؟ چرا خدا دستمو نگیره؟ خودت داری خطا میری. یه رکعت نماز میخونی؟ سرت به سجده حق میاد؟ نه. گنارم که میکنی؟ چی؟ پس تو چه درده خدا هستی؟ متوجه شدی؟ خلق الله السماوات والارض بالحق، خلقت آفرینش حق است، بازیگری نیست، لحظ و لحظ نیست. ما نمیدیم اینجا یه رو به دنیا بیام یه رو بمیریم. اقول و اشهد ان لا اله الا الله، بریم چالمون کنم. ما تو این مسیر زندگی یه هدف داریم. اینا مسیرهایی است که باید طی کنیم تا به اون هدف برسیم. اون هدف و غایت رو باید ببینی و زندگی رو جوری تنظیم کنی که به اون هدف و غایت برسیم. تمام میتونیم برسیم. بله، خدا اینقدر راهنماییمون کرده چگونه بریم تا برسیم. بعد می فرماید ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. اینی که برای شما گفتیم که خلقت آسمان ها و زمین هدف منده بالحق است، این خلقت را که به حق است و هدف منده است، این آیتی است، نشانه است برای مؤمنین. کیا میفهمن؟ اونایی که به خدا، به توحید الهی ایمان دارن، اعتقاد دارن، اینا میفهمن که چی؟ که این خلقت هدفمنده و ما باید این مسیر رو بریم تا به این هدف برسیم. اونایی که مؤمنن میفهمن، اونایی که ایمان ندارن فکر میکنن خرد و خره، شیر تو شیره، هرکی هرکیه. تعجب میفرمایید؟ نه، اینجور نیست. شیر تو شیر نیست. زیگزاگ نمیشد رفت. اگه زیگزاگ رفتی به هدف نمیرسی. اهدنا الصراط المستقیم، راه راست را اونجور که خدا باید بری تا به هدفی که تعیین شده است برسید. راه راست چیست و کجاست و کدام است؟ راه راست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. دنبال علی باید بری، به دستورات علی و آل علی علیه السلام باید گوش بدی، اطاعت کنی تا به مقصود برسی. هیچ چیز در این خلقت لغو، بیهوده و عبث نیست. و صلی الله علی محمد و آله.